آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 3 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق 9 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 فوریه سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار راه به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را میشنوید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهد شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ابراز همدردی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سفیر ایران در دوشنبه با بازماندگان مرحوم دولتمند خالوف. الحاق دو ناوی محافظ به نیروی دریایی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی. و درخواست پارلمان اروپا از فیفا و یوفا برای تعلیق رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در پی درگذشت دولتمند خالوف، خواننده و آهنگساز مشهور تاجیک، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با بازماندگان آن مرحوم ابراز همدردی کرد. با گزارش سامانه خاور، دولتمند خالوف، خواننده و آهنگساز مشهور تاجیک، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، رهبر گروه دولتی موسیقی فلک، بر اثر بیماری طولانی در سن 74 سالگی درگذشت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بر سهم بسیار ارزشمند دولتمند خالوف در توسعه هنر خوانندگی به ویژه ژانر فلک تأکید کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه نیز با حضور در منزل خواننده و هنرمند محبوب تاجیکستان مرحوم دولتمند خالوف به اعضای خانواده و دوستداران وی تسلیت گفت. علیرضا حقیقیان هفته گذشته نیز برای عیادت از این هنرمند فقید که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود با بیمارستان مراجعه و با اعضای خانواده مرحوم گفتگو کرده و جویای احوال وی شده بود. برخی از آثار بجا مانده از مرحوم دولتمند خالوف، شاه پناه هم بده، در وصف امام رضا علیه السلام روزگار تاجیک، شاهنامه وطن است و دور مشاو می باشد. روحش شاد باد. تهدید آمریکا با وتوی قطعنامه آتش بس در غزه. نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر قطعنامه پیشنهادی الجزایر مبنی بر آتش بس بشر دوستانه در غزه در شورای امنیت برای گذاشته شود، واشنگتن با آن مخالفت خواهد کرد. در حالی که از چند هفته پیش رایزنی ها درباره قطعنامه آتش بس در غزه پیشنهاد شده، از سوی الجزایر با عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل جریان دارد و قرار شده سه شنبه همین هفته در شورای امنیت برای گذاشته شود، آمریکا تهدید کرده که باز این قطعنامه را وتا خواهد کرد. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک را با هم میشنویم.
در حالی که از چند هفته پیش رایزنی ها درباره قطعنامه آتش بس پیشنهاد شده از سوی الجزایر به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت جریان دارد و قرار شده سه‌شنبه همین هفته در شورای امنیت به رأی گذاشته شود، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با تکرار مواضع قبلی در حمایت کامل از حملات رژیم صهیونیستی در قالب یک بیانیه رسمی اعلام کرد که آمریکا برای تحقق توافق مد نظر خودش درباره غزه به زمان نیاز دارد، بنابراین اجازه نمی‌دهد که قطعنامه پیشنهادی الجزایر در شورای امنیت تصویب شود.
بعد از 130 چند روز حمله به مردم بی‌دفاع غزه و همینطور شکست خوردن چند قطعنامه آتش بس در شورای امنیت، جای تعجب دارد که همچنان می‌گویند نیاز به زمان بیشتر دارند. زمان برای مردم بی‌دفاع غزه بسیار تنگ است.
جف هالپر، استاد دانشگاه در آمریکا که خود یک یهودی است و سالها هم در سرزمین‌های اشغالی زندگی کرده، می‌گوید شورای امنیت باید هر چه زودتر برای برقراری آتش بس در غزه اقدام کند. او از مانع تراشی آمریکا در این زمینه به شدت انتقاد می‌کند.
خانواده‌های فلسطینی امروز در غزه در سرما زیر باران و بدون سرپناه جمع شدند و اسرائیل در حال نابود کردن آنهاست. خب قرار است چه اتفاقی برایشان بیفتد؟ این مسئله فوری است و الان آتش بس بسیار مهم است. وظیفه جامعه جهانی این است که برای پایان دادن به حملات اسرائیل و آتش بس در همین دقیقه اقدام کند.
در این حال سازمان ملل در جدیدترین ارزیابیش از اوضاع غزه هشدار داده که بعد از نابودی همه بخش‌های غزه، رفح آخرین مکان برای پناه بردن و زنده ماندن مردم غزه است. سازمان بهداشت جهانی با هشدار نسبت به حمله گسترده رژیم صهیونیستی به رفح اعلام کرد که هم‌اکنون حدود 1.5 میلیون نفر از مردم غزه در رفح و در چادرهای موقت جمع شدند و معدود بیمارستان‌های نیمه ویران رفح هم همکنون کاملاً مملو از جمعیت است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
الحاق دو ناو محافظ به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه دستور الحاق دو ناو شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باخری را به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کرد. سرلشکر پاسدار محمد باخری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، صبح روز دوشنبه در آیین الحاق دو ناوی شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری و نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه شرایط منطقه شرایط حساس و خطیر است گفت حادثه غزه حادثه بزرگی است و تاریخ جدید را برای منطقه و حتی جهان رقم زده و رقم میزند. سرنوشت این جنگ کاملا روشن است و اسرائیل شکست ترمیم ناپذیر از مردم مظلوم و در محاصره غزه خواهد خورد. با الحاق دو ناوی شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور رسمی اولین ناوتیپ سنگین نیروی دریایی سپاه تشکیل شد. این شناورها از نخستین ناوشکنهای سنگین نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند. ناوشکنهای در نوع شهید سلیمانی که با دست متخصصان ایرانی و نیروی دریایی سپاه ساخته شده و به دلیل طراحی زاویه‌دار آن از جمله شناورهای رادارگریز محسوب می شوند. بر اساس این گزارش، بدنه این شناورها بیشتر از آلیاژهای غیر فولادی است و مهمترین ویژگی آنها داشتن سیلوهای عمودپرتاب موشکهای پدافندی با بردی بیش از 700 کیلومتر است. همچنین این شناورها قابلیت حمل سه شناور سبک موشک‌انداز و یک بالگرد رزمی مسلح را دارند و دارای امکان پرتابگر راکت‌های فریبنده برای منحرف کردن موشک‌های دشمن هستند. با الحاق این شناورها به ناوگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توان رزمی این نیرو بسیار بالاتر خواهد رفت و نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران دستی بالاتر را در آبهای دوردست خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی پیشرفت‌های محسوس و ملموس داشته و طوری که امروز ایران 13مین قدرت برتر نظامی، 5مین کشور تولید کننده پهپاد رادارگریز و 10مین کشور تولید کننده زیردریایی در جهان است. بازدید گردشگران خارجی از موزه ایران. مدیر موزه ایران باستان گفت در 9 ماه سال 1402 بیش از 50,000 گردشگر خارجی از موزه ملی ایران و موزه ایران باستان بازدید کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
موزه ایران باستان، بخشی از موزه ملی ایران در خیابان سی تیر تهران. جاذبه ای که کمتر گردشگر خارجی از دیدن آن صرف نظر می کند. بازدید از موزه ها فرصت خوبی برای معرفی تاریخ و فرهنگ ایران به گردشگران خارجی به حساب میاد. این مرد گابریل بارلس، دانشجوی ارتباطات از مکزیک که به تنهایی به ایران سفر کرده، او در اولین سفر چند روزه خودش به تهران دوبار به موزه ملی آمده.
من دوبار به این موزه آمدم و تاریخ بی‌نظیر ایران برای من بسیار جذاب است. اشیایی که اینجا می‌بینم بیانگر تمدن قوی و تاریخ قدیمی ایران است.
ما می‌تونیم به جرأت ادعا کنیم یکی از پرطرفدارترین موزه ها از جنبه جذب توریست هست، مخصوصاً بازدید کننده های آسیایی ما که حجم بسیار زیادی رو به خودشون اختصاص میدن. ما هر روزه پذیرای مهمانان زیادی از کشور چین، روسیه، مالزی، اندونزی، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی هستیم.
در موزه ایران باستان 2700 قطعه اثر تاریخی از دوره قارنشینان تا دوران ساسانیان نگهداری می شود.
من از بلغارستان اومدم و باید بگم اشیای این موزه بیانگر ایران بی‌نظیره. باید از تاریخ این کشور آموخت و لازم این اطلاعات تاریخی گسترش پیدا کنه.
تاریخ و فرهنگ ایران برای من بسیار جذابه. از این آثار به خوبی نگهداری شده و مردم ایران بی‌نظیر هستند.
دیدن ایران با این همه جاذبه برای من بی‌نظیر و شگفت‌انگیزه.
بر اساس آمار سازمان جهانی یونسکو، ایران از لحاظ هویت تاریخی و جاذبه‌های گردشگری جزء 10 کشور اول دنیا به حساب می‌آید و طبق اعلام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در 9 ماه اول امسال 4 میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند. موزه ملی هم در این مدت میزبان 50,000 نفر گردشگر خارجی بوده. سمان طهماسبی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. اعلام آمادگی ایران برای میزبانی نشست سازمان همکاری اسلامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از پیشنهاد برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی با میزبانی ایران خبر داد. با گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری درباره تجاوزهای جدید رژیم صهیونیستی به غزه و تهدیدها علیه رفح و نیز درخواست نشست سازمان همکاری اسلامی از جانب ایران گفت، تحولات اخیر غزه نشان داد که ماهیت رژیم صهیونیستی به چه میزان مبتنی بر جنایات و وحشیگری است. جامعه جهانی برای بازدارندگی و توقف این جنایت ها مسئولیت جدی دارد و همچنین با اشاره به ظرفیت های سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد بازدارندگی فوری و توقف جنایت های رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان غزه گفت، در این چارچوب خواهان برگزاری دومین نشست فوری وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان با تمرکز بر فلسطین شده ایم. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی افزود، در این زمینه یادداشت رسمی از طریق نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی به دبیرخانه این سازمان ارسال و برای میزبانی نشست اعلام آمادگی کرده ایم. ادامه ابهام در تشکیل دولت جدید پاکستان. حزب مسلم لیگ نواز پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی با حضور 5 حزب دیگر از جمله حزب مردم را رسما مطرح کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد را در این باره با هم می‌شنویم.
در حالی که زدوبندهای سیاسی و ائتلافهای تازه برای تشکیل دولت ادامه دارد، ابهامات در مورد چگونگی تشکیل دولت جدید هنوز پابرجاست. حزب تحریک انصاف به ریاست عمران خان خود را پیشتاز انتخابات دانسته و مدعی تشکیل دولت در مرکز و 2 ایالت دیگر این کشور است.
من از عمران خان و حزبم سپاسگزارم که مرا به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کردند. حزب ما در مرکز و در 2 ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا دولت تشکیل خواهد داد.
از سوی دیگر حزب مسلم لیگ نواز نیز پیشنهاد تشکیل دولتی ائتلافی با حضور 5 حزب دیگر از جمله حزب مردم را رسما مطرح کرده است.
ما با احزابی همچون حزب مردم و حزب جمعیت علمای اسلام در گذشته هم ائتلاف داشته ایم و در حال حاضر نیز تلاشهایی برای تشکیل ائتلاف جدید جریان دارد.
در ادامه اعتراضات به نتایج انتخاباتی در شهرهای مختلف پاکستان، احزاب سیاسی تظاهرات و تحصنهای متعددی برپا کرده و خواستار شمارش دوباره آرا هستند.
ما علاوه بر درخواست برای برکنار شدن رئیس کمیسیون انتخابات، خواستار تشکیل کمیته تحقیقاتی توسط دیوان عالی هستیم.
در برخی از شهرهای پاکستان این اعتراضات به خشونت کشیده شده و تعداد زیادی از افراد توسط مراجع امنیتی دستگیر شدند. تحریک انصاف مدعی است در صورت رسیدگی به شکایتش تعداد آرای لازم را برای تشکیل دولت جدید در دست داشته و نیاز به ائتلاف با هیچ حزبی ندارد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
گام دیگر تاجیکستان و قرقیزستان برای رسیدن به توافق کامل مرزی. تاجیکستان و قرقیزستان به یک توافق بر سر 1.1 کیلومتر در خصوص مرز مشترک خود رسیدند تا گام دیگری را به سمت یک توافق کامل در این زمینه بردارند. با گزارش ایرنا از شورای امنیت ملی تاجیکستان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که نمایندگان دو کشور یک نشست در ولایت سغد در مورد توافق مرزی برگزار کردند. تاجیکستان خاطر نشان کرد که با دنبال کار میدانی یک گروه نقشه‌برداری از دو کشور، آنها با یک توافق بر سر 1.1 کیلومتر از مرز مشترکشان دست یافتند و یک پروتکل را امضا کردند. شورای امنیت ملی تاجیکستان اضافه کرد که طرفین به کار در قسمت‌های دیگری مرز مورد مناقشه در نشست آینده که در قرقیزستان برگزار می‌شود ادامه خواهند داد. در جریان نشست بادکن در قرقیزستان که از 30 انور تا 5 فوریه برگزار شد، یک توافق بر سر 90% مرز در مجموع 972 کیلومتری بین دو کشور به دست آمد و به تدریج دوشنبه و بیشکک به سمت یک توافق کامل حرکت میکنند. به دلیل اختلافات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان، تنش‌ها و درگیری‌ها گاه به گاه بروز میکند که آخرین درگیری در 14 سپتامبر سال 2022 رخ داد که با کشته شدن 10 نفر از هر دو طرف منجر شد. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در چارچوب آمادگی برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2024 دیدارهای دوستانه با تیم‌های ملی عربستان سعودی و ازبکستان برگزار می‌کند. تیم ملی فوتزال تاجیکستان از 14 فوریه تا 2 مارس در شهر جده اردوی تدارکاتی برگزار و دو بازی دوستانه با تیم ملی عربستان برگزار می‌کند. این دیدارها روزهای 26 و 28 فوریه برگزار می‌شود. تیم ملی فوتزال تاجیکستان پس از پایان تمرین در عربستان سعودی برای انجام دو دیدار آزمایشی با تیم ملی ازبکستان 5، 4 و 5 مارس راهی تاشکند می‌شود. گروهی از اعضای پارلمان اروپا در نامه به فیفا و یوفا محرومیت رژیم صهیونیستی را از حضور در فوتبال بین‌المللی به علت جنگ در غزه خواستار شدند. 13 عضو پارلمان اروپا در نامه خطاب به اتحاد فوتبال اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال خواستار اخراج فوری تیم ملی اسرائیل و بقیه تیم‌های اسرائیلی از رقابت‌های اروپایی و بین‌المللی تا پایان این نسل کوشی شدند. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم گزارش ویژه را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید. دولتمند خالف نوازنده و فلکسرای معروف تاجیکستان 18 فوریه سال 2024 بر اثر بیماری سرطان در سن 73 سالگی داری فانی را پدرود گفت. دولتمند خالف استاد موسیقی محلی جنوب تاجیکستان به نام فلک بود. او که 6 مقام را در کنسرواتوری ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه آموخته بود، با نواختن دوتار، غیژک و سه‌تار که از سازهای مشهور این منطقه هستند مشهور بود. آهنگ‌ها و آوازهای او حالتی صوفیانه دارند و بعضاً بر اساس اشعار مولوی بلخی تنظیم شدند. چند آلبوم از گزیده کارهای او در ایران منتشر شده است. دولتمند خالف در چند فیلم و سریال ایرانی مانند شکرانه هنرنمایی کرده است. هم خانجا و هم خانه و هم قبع شماره. نماهنگ خونی خدا با ساز و آواز استاد دولتمند خالف به همراه صادق آهنگران با مناسبت ایام ماه محرم در ایران در سال 2020 تولید شد. سرودی روزگاری تاجیک و شاهنامه سخن است هم آثار دولتمند خالف است. یادآور می شویم که استاد دولتمند خالف سفرهای زیاده به کشورهای مختلف به ویژه جمهوری اسلامی ایران داشته است. سال 2022 گروهی همنوازی از کشور تاجیکستان با سرپرستی و خوانندگی دولتمند خالف هنرمند پیشگام و مطرح موسیقی تاجیکستان محفلی با شکوه را با خوانش آثار از شاعران برجسته فارس و تاجیک برای مخاطبان در تالار وحدت تهران برگزار کرده بود. دولتمند خالف در این کنسرت همراه پسرش لایق قطعات از آثار منتخب خود از جمله مرا تو زنده خواهی داشت با شعری از لایق شیرعلی، ندانی کی کیستم با شعری از شهریار،
ای قومی به حج رفته با شعری مولانا، شاد است و آهسته آهسته با شعری صاحب تبریزی، مستان سلامت میکنند، دیوانه شو بهاری جانها، مهمانت کنم و دور مشو با شعری مولانا، ای که زیمن با شعری اقبالی لاهوری را اجرا کرد. همچنین دولتمند خالوف در این سفر قطعه شاه پناهم بیده با شعری از حبیب الله چایچیان در وصف حضرت رضا علیه السلام را در تالار وحدت اجرا کرد.
شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بردر شاه آمدم، بردر شاه آمدم.
استاد خالوف در مصاحبه اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان در باره زمان آهنگ بسته شدن قطعه شاه پناهم بیده و استقبال گسترده آن از جانب مخاطبان چنین اظهار نظر کرده بود.
قریب نزدیک 12-13 سال می شود این شعر این آهنگ را اجرا کردم. یک کتاب در دستم افتی از امون در دوشنبه اینو گرفتم. دوره باید ورازدم ورازدم زرمدم امین مثل شاهنامه بریم و در این شعر انتخاب کردم و آهنگ بستیم. یک بستکوری ترکمنی با نام تویجان این ترکمن ارنجیروک را کرد برای ما سبش کردیم در این دوشنبه. نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان در قریب که تمام ممالک های دنیا شرق و غرب هر کجا که میرم راست جب اولا دورمشاو بسیار مقبول بود، بعد از دورمشاو هلال را حاکم مقبول گردید و بعد از اینها باز این شاه پناه مقبول گردید به مردم و میبینم میشنوام در هر جا بسیار خرسان میشوم که موسیقی من به مردم مقبول است.
دولتمند خالوف 26 اکتبر سال 1950 میلادی در دهه داغستان ناحیه شوراباد، حالا ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان به دنیا آمده، از نورسی با خواندن سرودهای مردمی شهرت یافت. آهنگ نخستین خود را در سال 1963 در 13 سالگی و در سوگ پدرش خواند. این هنرمند معروف قبلا گفته بود که او نواختن بسیاری از سازهای موسیقی و محبت را به اشعار مولانا بلخی از پدرش میراث گرفته است. متن بیشتر سرودهای او اشعار مولانا است، زیرا می گفت در غزلیات مولانا غرضی نیست و از سوی دیگر به اشعار او می توان براحتی آهنگ بست. دولتمند خالوف از روی پیشه معمار بود، اما عمر خود را صرف بنیادی کاخی فلک کرد. عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را دارد و سالها مدیر دسته دولتی فلک بود. سروده های دولتمند خالوف نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز شنونده دارند. چند سال قبل رئیس جمهوری سابق فرانسه ژاک شراک برایش نشانی طلایی کشورش را اهدا کرده بود. دولتمند خالوف در حوزه تمدن فارسی نیز با فلکخوانی خاص خود محبوبیتی ویژه دارد. او را در ایران به عنوان آقای دورمشو هم میشناسند.
Oh!
مشو دور مشو دور مشو دور مشو.
این فلکسرای شناخته تاجیکستان صاحب 9 فرزند و خانواده با سعادت است. یکی از فرزندان او لایق نام دارد و کسب پدر را انتخاب کرده است. استاد خالوف در یک صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان سبب انتخاب نام پسرش را آشنایی نزدیک او با استاد شادروان لایق شیرعلی شاعری معروف تاجیکستانی عنوان کرده گفت:
درست است که من از آوان دانشجویم با استاد لایق شیرعلی و غایب سفرزاده که هر دو امروز در قید حیات نیستند و هر دو هم صرف خانه نزدیک بودند، در یک نشست در دانشکده صنعت در همونجا ما یک آوازخوانی کردیم با این دو نفر. همون نشست موفقیت بسیار ابدی ایجاد به من که مرا با این دو قلم نگار دوست کرد، آشنا کرد و پسرم را هم به خاطر دوستم لایق شیرعلی اسمش لایق گذاشتم.
دولتمند خالوف یکی از مبلغان بزرگ صنعت کسبی کوهستان تاجیک فلک محسوب می شود. بعدوار یا نوت درآوردن ترانه های فلک را محصول کار این هنرمند می دانند. او این موسیقی خاص تاجیکان را وارد یک مرحله تازه هنری کرد و اکنون با کارکردهای هنرمندان چون دولتمند، فلک تنها موسیقی کوه و پشته ها نیست، بلکه موسیقی عرفانی و تصوفی است که هوادارانی بشمار در پهنای عالم دارد. رادیوی تاجیکی برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گذشت این هنرمند معروف تاجیک را به بازماندگان ایشان، دولت و مردم تاجیکستان و همچنین به علاقمندان هنری ایشان در تمام نقاط جهان به ویژه کشورهای فارسی زبان تسلیت می گوید.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. ابراز همدردی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سفیر ایران در دوشنبه با بازماندگان مرحوم دولتمند خالوف. الحاق دو ناو محافظ به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و درخواست پارلمان اروپا از فیفا و یوفا برای تعلیق رژیم صهیونیستی. از همراهی شما به این بخش سیاسی سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. همکنون تکرار راهی به سوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
نصفه او انقص منه قلیلا. او زد علی
القرآن تمثيلا. راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
الله
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا.
عزيزان با پایان یافتن سوره جن سوره مزمل را آغاز می کنیم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و 20 آیه دارد. سوره مزمل با توصیه به قیام برای عبادت و تلاوت قرآن در شب و قیام برای انجام رسالت الهی در روز آغاز می شود. سپس با صبر و استقامت در برابر آزار و اذیت مخالفان ادامه پیدا می کند و در پایان بار دیگر بر قیام در شب برای تلاوت قرآن تأکید می کند. یاران، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-5 از سوره مزمل گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای جام به خود پیچیده، شب را جز کمی بپاخیز، نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن یا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با دقت و تأمل بخوان، چرا که ما به زودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد.
گفتنیز مخاطب این آیات رسول خداست که به هنگام شب جامه به خود پیچیده و استراحت میکند، اما خداوند به او فرمان میدهد که نیمی از شب را بخواب و نیمی را به عبادت برخیز و در نماز آیات قرآن را بخوان تا برای انجام یک وظیفه بزرگ و سنگین که همان دعوت مردم به سوی توحید و یکتاپرستی است آماده شوی. این آیات بر دو امر تاکید ویژه دارد. یکی بهره‌گیری از خلوت شب برای راز و نیاز با خدا و دیگری تلاوت قرآن با تأنی و تأمل در آیات آن. طبیعی است که قرآن باید با دقت و اندیشه در محتوای آیات آن تلاوت شود تا کلام خدا در جان و روح انسان اثر بگذارد و سبب رشد و تعالی معنوی او گردد. بنابراین لازم است کسی که می‌خواهد جامعه را اصلاح و بر راه راست هدایت کند باید فرد خودساخته و آماده باشد و لازمی این خودسازی و آمادگی ارتباط محکم با خدا و شنیدن کلام اوست. یاران، از این آیات می‌آموزیم که اول، در فرهنگ اسلامی شب فقط برای استراحت نیست، بلکه یک انسانی با ایمان باید بخشی از شب را از خواب برخیزد و به نیایش با خدا بپردازد. دوم، پیامبران الهی که مسئولیت بزرگ هدایت مردم را بر عهده داشتند، مأمور بودند شبها به عبادت برخیزند تا آمادگی روحی لازم را برای انجام مسئولیت سنگین خود در روز به دست آورند. و سوم، توصیه و تلاوت قرآن در نماز و غیر نماز حکایت از تأثیر زیاد آن بر روح و جان انسان دارد.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
همچنان برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 6 تا 9 از سوره مبارکه مزمل گوش میسپاریم.
ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
مسلما نماز و عبادت شبانه پا بر جاتر و با استقامت تر است و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند، همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست، او را نگاهبان و وکیل خود انتخاب کن.
در ادامه آیات قبل این آیات به آثار شب زنده‌داری و نماز و نیایش در شب اشاره کرده و می‌فرماید تأثیری که این عبادت شبانه بر جای می‌گذارد پایدارتر و استوارتر از عبادت روزانه است، زیرا در آن ساعات شب اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهم‌تر است و روح انسان برای دعا و نیایش و مناجات با خدا آمادگی بیشتری دارد. البته روشن است که برخاستن از خواب در نیمه های شب و ایستادن به نماز کار آسانی نیست و همراه با زحمت و مشقت است، اما چون نوع مبارزه با نفس و خواسته های نفسانی است، موجب تقویت اراده و استقامت انسان در برابر دیگر خواهش های نفسانی می شود. درست مانند فرد روزداری که در طول یک ماه با خواسته های مشروع نفس خود مانند خوردن و آشامیدن مبارزه می کند تا بتواند در طول سال خود را در برابر خواسته های نامشروع نفسانی حفظ کند.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
قرآن در مورد کسانی که در دل شب از جا برمیخیزند و درگاه خدا روی می آورند و نماز شب می خوانند در آیه 17 سوره سجده می فرماید هیچ کس نمی داند که خداوند چی چیزی برای آنها ذخیره کرده است. تلاوت قرآن در نیمه های شب نیز تأثیر بیشتری بر قلب روح انسان می گذارد. چشم انسان آیات را می بیند، زبان او آنها را تلاوت می کند و گوش های وی کلام خدا را می شنود. و این ترتیب در آن نیمه های شب چشم و گوش و زبان همنوا و همراه می شوند. عزیزان، ادامه آیات بار دیگر بر مسئولیت سنگین پیامبر در روز اشاره کرده و می فرماید تو در روز مشغول دعوت و هدایت مردم و بازداشتن آنها از شرک و بت‌پرستی و کارهای زشت و ناپسند هستی. از این رو وظیفه سنگینی بر دوش داره. این تلاش و کوشش سخت بدون تقویت روحی امکان پذیر نیست. باید با قیام در شب و دعا و نیایش و تلاوت قرآن خود را تقویت کنی تا آمادگی لازم برای تلاش های گسترده در روز را به دست آوری. افزون بر نماز و نیایش و تلاوت قرآن که نیازمند شرایط خاصه است، ادامه آیات می فرماید در طول روز هر مقدار که فرصت یافتی و در هر حالی که بودی ذکر خدا بگو و نام خدا را بر زبان جاری کن تا از غیر خدا دور شوی و فقط به خدای دلبندی که پروردگار آسمان و زمین است، همان خدایی که مشرق و مغرب جهان یعنی همه عالم هستی در زیر سیطره حکومت و ربوبیت او قرار دارد و او حاکم و فرمانروای عالم وجود است. فقط او شایسته پرستش است و جز او کسی یا چیزی شایستگی و صلاحیت ندارد که تکیه‌گاه انسان قرار گیرد. از این آیات می آموزیم که اول شب زنده داری که همراه با خضوع و خشوع و دوری از ریا و خودنمایی است تأثیر ماندگارتری در روح انسان دارد. دوم، موفقیت در روز نیازمند ارتباط با خدا در شب است و این ارتباط از طریق نماز و تلاوت قرآن و نیایش های شبانه به دست می آید. سوم، جاری کردن نام خدا بر زبان موجب دلکندن از دیگران و دلبستن به خدا می شود. و چهارم، توکل به خدا به جای تکیه به دیگران موافق با حکم عقل است، زیرا مشرق و مغرب عالم همه به دست او و تحت ربوبیت اوست. عزیزان همراه، با پایان یافتن وقت این بخش از برنامه راهی به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که تکرار برنامه راهی به سوی نور مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
روزی یکی از دبیران خلفای عباسی مشغول نوشتن نامی برای والی مصر بود. او متفکرانه به نوشتن مشغول بود و در بحر کلمات فرو رفته بود تا به زیباترین شکل نثری روان و شایسته را با جملاتی ادبی و زیبا به رشته تحریر درآورد. همانطور که دبیر مشغول نوشتن نامه بود و واژه ها را با دقت و زیبایی گلچین و با هم ترکیب می کرد، ناگهان خدمتکار خانهش بی مقدمه وارد شد و به او گفت آقا آرد تمام شد. دبیر سرش را از روی نامه بلند کرد و به اون نگاه کرد. خدمتکار باز ادامه داد: در خانه هیچ آردی نمانده است که با آن نان بپزیم. دبیر که غرق در نوشتن بود، به ناگاه با آمدن خدمتکار و شنیدن صدای او رشته افکارش از هم گسیخت و پاک یادش رفت چه می نویسد و برای چه کسی نامه می نویسد. دبیر طوری حواسش متوجه حرفهای خدمتکار شد که به اشتباه در نامه هم نوشت آرد تمام شد، در حالی که این نامه قرار بود از طرف خلیفه برای وادی مصر فرستاده شود. خلاصه دبیر هر طور که بود نامش را تمام کرد و آن را نزد خلیفه فرستاد، غافل از این که در نامه چه نوشته است. به هر حال نامه به دست خلیفه رسید و او آن را گشود و شروع به خواندنش کرد. اما وقتی خلیفه به آن جمله رسید گیج شد و هرچه فکر کرد نتوانست منظور دبیر را بفهمد، زیرا آن جمله با موضوع نامه ارتباطی نداشت و یک دفعه وسط نامه پیدا شده بود. خلاصه اون چند بار نامه را خواند اما از آن جمله هیچ نفهمید. خلیفه گمان کرد مبادا آن جمله علامت رمزی به والی مصر است و بین دبیر او و والی مصر روابطی مشکوک شکل گرفته است. خلیفه که بسیار کنجکاو شده بود تا از راز این جمله بی ربط آگاه شود، نویسنده نامه را به حضور طلبید. وقتی دبیر را نزد خلیفه آوردند، بیدرنگ از او درباره آن جمله پرسید. دبیر که تازه فهمیده بود چه اشتباهی مرتکب شده، ابتدا بسیار خجالت زده شد و سرش را پایین انداخت. اما پس از چند لحظه سکوت، بدون رو دربایسی حقیقت ماجرا را برای خلیفه بازگو کرد. خلیفه با شنیدن حرف‌های دبیر بسیار حیرت زده شد و گفت: عجب، می دانستم باید موضوعی در کار باشد. آخر جملات ادیبانه و نغزی که در اول نامه نگاشته ای اصلاً با جملات پایانی نامه ات قابل مقایسه نیست. جدا از اشتباهی که باعث شد آن جمله بی ربط را در نامه بیاوری، برتری حرف های آغاز نامه ات بر سخنان پایان